خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل و 7:30 دقیقه به وقت پراگروپای مرکزی شد. من جاوید نعیمی و همکارانم اینک برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری در گزارش‌ها خواهید شنید که قرار است رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتر تجدید نظر و ارزیابی در مورد استراتژی جنگ افغانستان را امروز اعلان کند. در کنار این موضوع و سایر مطالب خبری در نیمه دوم میز مدور این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که صدر اعظم چین امروز در دهلی نو با همتای ایندیش در مورد روابط تجارتی میان دو کشور گفتگو میکند. ترکیه در نظر دارد تا تعداد از فعالان و افسران متعاقد این کشور را به اتهام سرنگونی حکومت محاکمه کند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با خالد مفتون. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که احمد هنایش پیشکش میکند.
با مناسبت دهم محرم الحرام محافل در مناطق مختلف شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان برگزار گردیده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که استراتژی جنگ افغانستان با پیشرفت‌های تدریجی همراه بوده و قوای بین‌المللی این روش را در آینده ادامه خواهند داد. و نیروهای امنیتی در ولایت پروان می‌گویند از یک حمله بزرگ انتحاری در این ولایت جلوگیری صورت گرفته است. تفصیل اخبار. با مناسبت دهم محرم الحرام محافل در مناطق مختلف شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان برگزار گردیده است. در محفل بزرگی که در مدرسه خاتم النبیین در کابل برگزار گردیده است، رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات بلندپایه دولتی افغان اشتراک کردند. سخنرانان بیشتر در مورد کارنامه های حضرت حسین و یاران وی که در صحرای کربلا جان دادند سخن می‌زنند. در شماری از مناطق شهر کابل به خصوص در تکیه خانه ها خیرات ها داده می شود. رئیس جمهور آمریکا گفته است که استراتژی جنگ افغانستان با پیشرفت‌های تدریجی همراه بوده و قوای بین‌المللی این روش را در آینده ادامه خواهند داد. قرار است رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتر تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان را امروز پنجشنبه اعلام کند. این در حالی است که ادارات استخباراتی آمریکا استدلال می‌کنند که دورنمای موفقیت جنگ در افغانستان سوال برانگیز است. با نوشته آژانس خبری رویترز، تعدادی از کارشناسان و مقامات آمریکایی می‌گویند حکومت ضعیف و آغشته با فساد اداری در افغانستان و بی‌میلی حکومت پاکستان به منظور سرکوبی شورشیان در قلمروی آن کشور، پیشرفت‌های اخیر نیروهای ائتلاف در افغانستان را تضعیف می‌کند. نیروهای امنیت ملی در پروان می گویند از یک حمله بزرگ انتحاری در این ولایت جلوگیری صورت گرفته است. جنرال شیر احمد ملدانی، قماندان امنی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت حدود 500 کیلوگرم مواد منفجره توسط حمله کنندگان انتحاری در یک موتر نوع کرولا به رنگ طلایی جاسازی شده بود و نیروهای امنیتی ملی ولایت پروان موتر انتحار کنندگان را شناسایی کرده و در همکاری با نیروهای پلیس موتر مملو از مواد منفجره را کشف و به دست آورده، اما خود انتحار کنندگان فرار کرده اند. به گفته قماندان امنی ولایت پروان، برای ردیابی افراد انتحار کننده عملیات جستجو ادامه داشته و اگر این انتحار کنندگان موفق به اجرای حمله ایشان می شدند، انفجار بزرگ در این ولایت رخ می داد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان میگویند که یکی از سربازانشان در این کشور کشته شده است. دفتر مطبوعاتی آیساف در کابل با انتشار اعلامیه گفته است که این سرباز در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت در شرق افغانستان به قتل رسیده است. در مورد هویت این سرباز و همچنان محل دقیق رویداد توضیحاتی داده نشده است. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان در سال جاری میلادی با موجی از حملات خونین در این کشور روبرو بوده و گزارش‌ها حاکی است که حدود 700 سرباز خارجی در این جریان کشته شده اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم خالد مفتون با شماست.
قرار است امروز هوجانتاو صدراعظم چین در دهلی جدید با مقامات هندی در مورد روابط تجارتی میان دو کشور گفتگو کند. این در حالی است که روابط میان دو کشور هنوز هم با تنش‌ها همراه است. انتظار می‌رود که گفتگوها میان صدراعظم چین و منموهن سینگ صدراعظم هند نه تنها در مورد مراودات تجارتی متمرکز باشد، بلکه در برگنده مسائل اساس میان دو کشور میباشد. کمک چین به خاطر اعمار تعمیرات در کشمیر مورد مناقشه و حمایت هند از دالای لاما رهبر روحانی تبت که در شمال هند در تبت به سر می‌برد، مسائل اساس میان دو کشور می باشند. ترکیه امروز پلان دارد تا حدود 200 تن از فعالان و افسران متقاعد این کشور را به اتهام سرنگونی حکومت این کشور که ریشه اسلامی دارد محاکمه کند. این افراد متهمند که آنها در سال 2003 میلادی قصد سرنگونی حکومت این کشور را داشتند. سرنگونان تا حال شواهد و یا جزئیات را در مورد این مسئله افشا نکردند، ولی ترات یک روزنامه ترکی بخش از یک سند را به نشر رسانده که مربوط به توطئه موسوم به چکش سنگین است. تعدادی از تحلیلگران به این باورند که محاکمه این افراد در یک محکمه نزدیک به استانبول نشان دهنده اطمینان حکومت در برابر نظامیان است، نظامیانی که در گذشته بالای زندگی سیاسی ترکیه حاکمیت می‌کردند. قرار است امروز رهبران اتحادیه اروپا در مورد احتمال اقدامات بعدی به خاطر حل بحران قرضه اعضای این اتحادیه گفتگو کنند. در حال حاضر یونان و آیرلند با بحران قرضه مالی مواجهند و اسپانیا و پرتغال با تهدیدهای این بحران روبرو می‌باشند. بر اساس گزارش‌ها موضوع عمده جلسه امروزی رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گسترش تمویل صندوق مالی به خاطر جلوگیری از افزایش بحران مالی اتحادیه اروپا می‌باشد. جلسه دو روزه رهبران اروپا یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که مودی، یک اداره‌ای که اعتبار قرضه‌گیرندگان را درجه بندی می‌کند، به اسپانیا هشدار داد که درجه اعتبار این کشور مبنی بر پرداخت قرضه‌هایش پایین خواهد آمد. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که هیچ کشور اروپایی تنها رها نخواهد شد و یک بار دیگر تأکید کرد که یورو واحد پول مشترک اروپا قوی است و از آن دفاع خواهد شد. قرار است امروز صنایع آمریکا به طور رسمی در مورد پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای با روسیه بحث کند. صنایع آمریکا دیروز با 66 رای موافق و 32 رای مخالف تصمیم گرفت تا روند تصویب پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای یا استارت جدید را آغاز کند. جان کری، سناتور برجسته از حزب دموکرات، در مورد اهمیت این پیمان میگوید: New start is going to help us address the lingering dangers. استارت جدید ما را کمک خواهد کرد تا با خطرات پوشیده طولانی پاسخ بدهیم و در عین حال برای ما وسیله‌ای را فراهم می‌کند تا در برابر تهدیدات آینده هسته‌ای مبارزه کنیم و به هر اندازه‌ای که ما آن را زودتر تصویب کنیم بیشتر امن‌تر خواهیم بود. این در حالی است که تعدادی از جمهوری‌خواهان در مورد این پیمان شک دارند. آنها نگران هستند که این پیمان راکت‌های دفاعی آمریکا را محدود می‌کند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد بخش زیادی از تعزیرات بالای عراق را که در دوره صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق به اجرا گذاشته بود برداشته است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که جلسه ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد رهبری میکرد گفت که عراقی ها آینده تیره و تار را که توسط افرادگرایان پیشنهاد شده بود رد کردند. علاوه بر آن شورای امنیت محدودیت‌های در مورد کمک‌های اقتصادی به پروژه‌های انکشافی عراق را رفع کرده است. در سال 1990 میلادی بعد از حمله عراق به کویت، رژیم صدام حسین با تعزیرات جدی شورای امنیت روبرو شد و این کشور نفت خود را که بزرگترین منبع عایداتی دولت و مردم عراق بود به فروش رساندن نمی‌توانست. اما در آن زمان سازمان ملل متحد برنامه نفت در برابر غذا را به اجرا گذاشت و به این ترتیب کمک را به مردم آن کشور فراهم کرد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. این ساعت 11:08 دقیقه با وقت کابل شد و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتر تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان را امروز اعلان کند. چی چیزی در این ارزیابی ها تازه خواهد بود؟ صحبت داریم در این مورد با یک کارشناس افغان. وزیر داخلی افغانستان وارد ولایت بغلان شده و روی تقویت پلیس محلی تاکید کرده است.
پلیس محلی اربکی دیروز یا ملیشه دیروز نیست. پلیس محلی در چوکات پلیس شماست.
مقامات ناتو میگویند طالبان شورشی چندین مزرعه زعفران را که بدیل خوب برای کوکنار عنوان می شود در این اواخر تخریب کرده و تلاش دارند تا از تجارت این گیاه جلوگیری کنند. در ادامه برنامه نگاه هم به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه میز مدور این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. قرار است رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتر تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان را امروز اعلان کند. باراک اوباما گفته که استراتژی جنگ افغانستان با پیشرفت‌های تدریجی امراه بوده و نیروهای بین المللی این روش را در آینده ادامه خواهند داد. اما اداره‌های استخبارات آمریکا استدلال می‌کنند که دورنمای موفقیت جنگ در افغانستان سوال برانگیز است. تعدادی از کارشناسان و مقامات آمریکایی نیز میگویند حکومت ضعیف و آغشته با فساد اداری در افغانستان و بی‌میلی حکومت پاکستان به منظور سرکوبی شورشیان در قلمرو آن کشور پیشرفت‌های اخیر نیروهای ائتلاف در افغانستان را ضعیف می‌سازد. خالد مفتون جزئیات بیشتر در این مورد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به کنگرس ایالات متحده گفته است که استراتژی جنگ وای در افغانستان با پیشرفت‌های مثمر تدریجی امرا بوده و قوای بین‌المللی به رهبری آمریکا این روش را تعقیب خواهند کرد. به نوشته آژانس خبری رویترز، رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده تا حمایت اعضای کنگرس و عامه مردم را در مورد استراتژی جنگ افغانستان که حمایت از آن به طور روزافزون کاسته می‌شود جلب کند. این در حالی است که خشونت‌ها و اوضاع امنیتی در این کشور وخیم‌تر شده است. رئیس جمهور آمریکا تهیه نامه‌ای به رهبران کنگره ایالات متحده گفته است که قوای متحدین به تدریج شورشیان را از بعضی مناطق پرنفوذ بیرون می‌کنند و این کار در نتیجه افزایش نیروهای آمریکایی در یک سال گذشته شده است. با گفته رئیس جمهور آمریکا، قوای ایالات متحده و ISF تطبیق استراتژی را تا زمانی ادامه می‌دهند که شرایط آماده شود تا نیروهای امنیتی افغان به طور کامل مسئولیت امنیتی را در سراسر کشور به عهده بگیرند. قرار است رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتر تجدید نظر در مورد استراتژی افغانستان را امروز پنجشنبه اعلام کند. در دسامبر سال گذشته رئیس جمهور آمریکا استراتژی جنگ افغانستان را تحریزی کرد و 30,000 اسکر اضافی را به افغانستان اعزام کرد که هدف آن در هم شکستن شبکه القاعده و گروه طالبان بود. رئیس جمهور آمریکا در نامه‌اش به کنگره ایالات متحده همچنین در مورد عملیات علیه تروریسم به شمول شبکه القاعده و گروه‌های وابسته به آن در سراسر جهان سخن گفته و افزوده است که اداره وی طبق لزوم به تعهداتش در راستای مبارزه علیه تروریسم پابند است. با گفته رئیس جمهور آمریکا در صورت لزوم و اقدامات بیشتر را علیه شبکه القاعده، طالبان و سایر تروریستان روی دست خواهد گرفت. در این حال، ادارات استخباراتی ایالات متحده آمریکا در مباحثات استراتژی جنگ افغانستان در برابر پنتاگون یا وزارت دفاع این کشور قرار گرفتند. به نوشته آژانس خبری رویترز، با وجود پیشرفت‌های اخیر علیه شورشیان در افغانستان، مقامات استخباراتی آمریکا استدلال می‌کنند که دلومای موافقت جنگ در این کشور سوال برانگیز است. کارشناسان و تعدادی از مقامات آمریکایی میگویند حکومت ضعیف و آغشته با فساد اداری در افغانستان و بی‌میلی حکومت پاکستان به منظور سرکوبی شورشیان در قلمرو آن کشور پیشرفت‌های اخیر نیروهای ائتلاف در افغانستان را تضعیف می‌کند. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از کارولین وات همز، یک کارشناس در امور جنوب آسیا که در یک مرکز تحقیقاتی آمریکا کار می‌کند، نوشته است که شک و تردیدهای زیادی در بین اداره آمریکا به شمول مقامات استخباراتی و مقامات قصر سفید وجود دارد که آیا استراتژی افغانستان کارگر واقع می‌شود یا نه. بنوشته رویترز، رئیس جمهور آمریکا امروز تحت فشار قرار خواهد داشت تا نشان دهد که افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان سودمند بوده و او به تعهدات خود پابند است تا خروج نیروهای ایالات متحده را در جولای 2011 میلادی آغاز کند.
شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز ارزیابی از استراتژی جنگ افغانستان را اعلان کند. در مجموع این استراتژی در یک وقت حساس صورت می‌گیرد، چون از یک سو نگرانی‌ها از وضعیت افغانستان بیشتر شده و از جانب دیگر سوالات در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان مطرح شده است. در مجموع چه مورد در ارزیابی که قرار است امروز در باره جنگ افغانستان اعلان شود تازگی خواهد داشت؟ آیا آمریکا بالای پاکستان هم به خاطر همکاری بیشتر در افغانستان و سرکوبی شورشیان فشار وارد خواهد کرد؟ همین موضوعات را ساعت پیش با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کردم. او نخست در مورد ارزیابی از استراتژی جنگ در افغانستان چنین گفت:
تشکر. در تجدید نظر یا استراتژی نوی که آقای اوباما اعلان خواهد کرد، تغییرات اساسی و بنیادی نخواهد بود. تعقیب و رویکرد استراتژی دیگر در قبلی را در بر میگیرد، اما سه نقطه عمده نسبت به استراتژی قبلی در استراتژی برجسته است. یک، همه کس به شمول آمریکایی‌ها اتفاق نظر دارند که مشکل افغانستان خارج مرز افغانستان یعنی در پاکستان است. تا وقتی که پاکستان صادقانه در قضایای افغانستان گام بر نداره، قضیه افغانستان راه حل نداره، که تا امروز پاکستان صادقانه گام بر نداشته. دوم، نقطه عمده است که تاکید میشه روی حکومت داری خوب پاسخگو در افغانستان، یعنی یکی از عواملی شکست جنگ در افغانستان حکومت داری ضعیف، ناتوان و که پاسخگوی به مردم افغانستان و نیست. حرفی سومی که سرش تاکید میشه، کوشش میشه که ساکری آمریکایی و ساکری غربی را به شمول مردمان اروپا و آمریکا روحیه بدن که ما جنگ در افغانستان برده ایم، ما کامیاب شده ایم دشمن شکست خورده. یعنی یک تبلیغات روانی را در این استراتژی نو برام اندازن که به باور من چی که برام اندازن حقیقت نیست.
یعنی آقای سعیدی، شما با اظهارات باراک اوباما که گفته جنگ افغانستان با پیشرفت‌های تدریجی همراه شده موافق نیستین؟
من باور دارم که ایام زمستان است در افغانستان، معمولا در زمستان جنگ ها فروکش میکنه، این طوری طبیعی است، همه ساله ای تابستان نیست. اون چی که امریکایی ها میگه که ما جنگ بردیم به پیروشیدیم، به باور من غیر از یک تبلیغاتی روانی حقیقتی نیست. جنگ در افغانستان دوام داره، وضعیت در داخل کشور بحرانی هست، عدم پاسخگویی و مشکلات وجود داره. تنها بدون شک حملات اینطوری کمتر شده که دشمن هم تغییر و تاکتیک خود تغییر داده، بی ارتباط تغییر داده. اما من به این نتیجه نیستم که خارجی ها جنگ افغانستان بردن. جنگ افغانستان با استراتژی دیگر، با قوت دیگر، با نیروی دیگر کار داره و مقاومت دیگر کار داره. من پای خارجی ها رو در افغانستان سست می‌بینم در شرایط موجود.
بله آقای سعیدی، شما پیشتر به مسئله پاکستان هم اشاره کردین و برخی از تحلیلگرها و مقامات نظامی امریکا هم به این باور هستند که بی‌میلی حکومت پاکستان به منظور سرکوبی شورشی‌ها در قلمرو کشور پیشرفت‌های اخیر نیروهای ائتلاف را در افغانستان ضعیف می‌سازد. آیا اتو یک انتظار هم میره که باراک اوباما در این تجدید نظر که قرار است امروز اعلان بکنه روی همین موضوع هم تماس بگیره؟
ما باور دارم که شاید در همین حدود تماس میگیره که پاکستان در جنگ مبارزه کرده ولی کافی نیست، باید شدیدتر کنه. امریکا میفهمه که آقای حقانی را، لشکر طیبه را، سپاه صحابه را، سرفروشان اسلام همین از بخاطر افغانستان و کشمیر پاکستان حمایت کنه، تقویم کنه. تا پاکستان به این نتیجه نرسه که همین کسایی را که من تربیه کردم به سالا، اینا از راهگاه جنگ برنده نیستن، دیگر باختن، یعنی دیگر باختن، تا اون وقت پاکستان صادقانه با مذاکره شامل نمیشه و همکاری نمیکنه. این هم به دست حکومت ملکی یوسف رضا گیلانی نیست، این به دست فوج پاکستان و استخبارات پاکستان است. باید با اردوی پاکستان مذاکره کرد، با فوج پاکستان مذاکره کرد، نه با یوسف رضا گیلانی و آصف علی زرداری.
احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی بود که در مورد ارزیابی از استراتژی جنگ افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 11:18 به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا دقایق بعد برخی از پیام هایی را که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین حتما براتان میخوانم و ما را همراهی کنین. وزیر داخلی افغانستان در ادامه سفرش به ولایت شمالی وارد بغلان شده و روی تقویت پلیس محلی تاکید کرده است. شرکت کننده ها به شمول یک عضو مجلس سنای افغانستان در جریان سخنرانی وزیر امور داخله گفت که کمبود پلیس در بغلان یکی از عوامل ناامنی ها در این ولایت است. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
جنرال بسم الله محمدی وزیر امور داخلی افغانستان به ادامه سفرش به ولایت شمالی کشور نوقت روز چهارشنبه وارد ولایت بغلان شد. آقای محمدی که در جمع از مردم و اراکین دولتی ولایت بغلان سخنرانی می کرد، ایجاد و تقویه پلیس محلی را یکی از ضروریات حالت فعلی افغانستان دانست و گفت:
در 70 ولسوالی که تعدید بالا داره در افغانستان تشخیص دادیم که باید پلیس محلی را ببریم. پلیس محلی اربکی دیروز یا ملیشه دیروز نیست. پلیس محلی در چوکات پلیس شماست. توسط شما علمای کرام، مشرفیدای عزیز، توسط هیئت رهبری ولایت، شورای ولایتی و بالاخره ولسوالای محترمی که در پایین وجود دارند، در قسمت انتخابش حق با شماست. تعلیم داده میشن، عین پلیس وار یونیفرم دارن با کمی تفاوت، تعدادش 10000 نفر از کل افغانستان. اگر نتیجه خوب ازی بگیریم تا 30000 نفر هم میرسن. کوشش میکنیم که پلیس ایجاد شوه که تغییر مثبت ده او بیاید، خدمتگار مردم باشه. چیزی که متاسفانه در گذشته ما را رنج میداد، در منطقه که میرفتیم دشمن را میراندیم، تصفیه میکردیم، پس دوباره در مناطق خود و زلجهش های خود میامدیم، دشمن در روژه میامد، مردم آزار میداد، مردم هم میکشت، مردم هم سر میبرید، یک روب و وحشت خفت. چیزی ده که آل در پلانای ما داریم که اگر خواست خدا بوده باشه ما مناطقی ده که میگیریم، تصفیه میکنیم، افز میکنیم.
وی همچنین برخورد نیک پلیس در جریان عملیات ها را باعث پیروزی مردم افغانستان دانست و افزود.
در هر جای به پلیس افغانستان تاکید کردیم و توصیه کردیم که اگر شما تا دندان مسلح شوین، تعدادتون به 1,000,000 برسه، اگر مردم از شما حمایت و پشتیبانی نکنه ما کامیاب نمیشه. و اگر یاد یک قریه رفتن به عملیات با مردم برخورد انسانی کردن، اول خونه مردم تلاشی نکنن، اگر خونه را ضرورت میشه تلاشی کنن، یک دو تا موی سفید بیارن، عذر بخواهن از خانه‌دار که ما همیجا اشتباهی هستیم، تلاشی میکنیم، یک گوشه شوین شما استثنا یکم جای. و این کارایی است که یار محبوب میسازن. اگر باز خدای نخواسته شما رفتین به عملیات در قریه، باز ایواز از اینکه برین نماز بخونین، در پشت مسجد رفتین چرت زدین، بوی چرت در داخل مسجد بره، مردم شما را ترد میکنه و مردم بر علیتون میشه.
و مولوی عبدالولی راجی وکیل مردم بغلان در مجلس سنا که به نمایندگی از مردم مشکلات امنیتی این ولایت را بیان می کرد، کمبود پلیس را یکی از عوامل بدامنی ها در ولایت بغلان دانست و گفت دولت مانند این که در سایر بخش ها توجهی به بغلان ندارد، در قسمت کمبود پلیس هم توجهی نکرده و این امر باعث مشکلات زیادی که همه از آن رنج می برند شده است. وی با اشاره به خودسری های افراد مسلح غیر مسئول و ناتوانی دولت در مهار کردن آن گفت:
مردم ولسوالی اندراب از دست افراد مسلح غیر مسئول به سطوح آمده که در مسیر این سه ولسوالی شش پاتک قرار دارد و از عابرین محصول میگیرند و وضع امنیتی را کاملا مختل و مخدوش کرده اند. ولسوالی های دوشی، تالا و برفک در این سه ولسوالی مخالفین نظام افراد خرد و کوچک خود را آهسته آهسته در آن ساحات جابجا کردند. ولسوالی های خست و فرنگ و گذرگاه نور هم افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی ها به صورت گسترده فعالیت میکند، به علاوه که وضع امنیتیشان را مختل کرده از راهی که از جلگه مردم به طرف خست میرود، خست و فرنگ و گذرگاه نور، دزدان و قطاع طریقان بار بار راه های مردم را گرفته، حتی به حیثیت مردم تعرض کردند. و به همین منوال ولسوالی های جلگه و برکه و نهرین هم از گزند ناامنی ها در امان نیست.
هرچند وزیر داخلی کشور در مورد شکایات این نماینده مردم بغلان ابراز نظر خاصی نکرد، ولی گفت ما آمده ایم تا مشکلات مردم را بشنویم و در یک فرصت مناسب به آن رسیدگی نماییم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش‌های تازه اشاره به این دارند که طالبان در این اواخر برای تمویل فعالیت‌های خود راه‌های دیگر را در پیش گرفته و دهاقین را به بازگشت به کشت کوکنار مجبور می‌سازند. به گفته مقامات ناتو، طالبان شورشی چندین مزرعه زعفران را که بدیل خوب برای کوکنار عنوان شده تخریب کرده و می‌کوشند تا از تجارت این گیاه جلوگیری کنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ناتو میگوید تندروان طالب دهاقین افغان را وادار میسازند به جای محصولات زراعتی قانونی خشخاش کشت کنند تا بدین وسیله شورش های حدود 10 ساله آنها تمویل گردد. یک سخنگوی نیروهای آیساف در حالی که این عمل را گرایش شدیداً نگران کننده عنوان میکند میگوید تندروان طالب در هرات دیده شدند که دهاقین را تحت فشار قرار داده و آنها را به کشت خشخاش مجبور میسازند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی آیساف میگوید طالبان در مناطق شمالی ولایت هرات مزارع زعفران را تخریب می کنند. آنها همچنان ماه گذشته دلاری حامل پیاز زعفران را مورد حمله قرار داده و درایوران این موترها را به قتل رسانیدند. چنان به نظر می رسد که تندروان تلاش های حکومت افغانستان مبنی بر مبارزه با مواد مخدر در آن کشور را مورد هدف قرار داده و خدشه‌دار می سازند. گیاه زعفران نسبت به خشخاش با آب کمتر نمو نموده و هر هکتار زمین حدود 250 گرم زعفران می دهد که ارزش آن در بازارهای افغانی 500 دلار است. با وجود آن که گفته می شود که کشتزارهای کوکنار در افغانستان امسال حدود 50% کاهش یافته است و هر هکتار زمین حدود 30 کیلوگرم خشخاش می دهد، ولی ارزش این محصول حدود 5000 دلار می باشد. بر اساس گزارش ها تندروان طالب سالانه حدود 500 میلیون دلار را از درک مواد مخدر به دست می آورند. یک سخنگوی والی هرات ادعاها در مورد کشتزارهای سرشار خشخاش در این ولایت را رد نموده است. به گفته شفیق پیروزیان تنها هرچند کشتزار ناچیز خشخاش در هرات موجودند و دولت به زودترین فرصت این مزاری را از بین خواهد برد.
شنیدید که مقامات ناتو گفتند طالبان شورشی چندین مزرعه زعفران را که بدیل خوب برای کوکنار عنوان شده تخریب کرده و میکشند تا این مزارع تخریب شده و از تجارت این گیاه جلوگیری شود. اما با ادامه تلاش ها به منظور جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان، دهقین اکنون به کشت زعفران علاقه‌مند شدند. وزارت زراعت افغانستان نیز میگوید که برای گسترش این برنامه به دهقین آموزش های را در نظر گرفته است. نظریات تعداد از دهقین را در ولایت بلخ بشنویم.
ولایت سمنگان کوکنار که ما مردم کشت نداریم، زعفران نیم سال شروع شده که مفاتی بسیار خوب داره، کشت گندم و جو ترکاب میکنیم و از اینکه در زعفران حاصلش مول بده این بعد دمی
کار زعفران ما خواستیم که امیر از زیادتر رواج بتیم بری مردم دیگه، حاصلش خیلی خوب است. تقریبا ما از 220 زمینی از 70000 روپیه ما حاصل برداشتیم، اگر بادرنگ یا رومی، اما از یک جیره به 30000 به دست نمی آید. ما از دولت خود هم خواهش میکنیم که همه قسم سر دیاقین یک گشت و گذار کنن، طور قرضی برای دیاقین بیته، چرا از غوزاری که از خریدن چه دارد مشکل است.
بله، دهقین افغان از کشت زعفران راضی هستند و حاصلات خوب برداشتند. ساعت 11:26 دقیقه و وقت کابل شد و حالا بشنیم از سید سمی عباس که در مطبوعات غربی درباره افغانستان کدام مطالب در سرخط ها قرار داشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان گزارش های استخباراتی تصویر افغانستان را تیره و تار ترسیم میکنند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اوباما در بررسی استراتژی یک ساله جنگی خود در افغانستان پیشرفت های را نشان خواهد داد، اما در گزارش های استخباراتی یک نوع ارزیابی منفی در مورد افغانستان مشاهده می شود و گفته می شود که امکان پیروزی در افغانستان محدود است، مگر اینکه پاکستان فعالیت های جدیدتری را برای سرکوب کردن افراطگرایان و از بین بردن پناهگاه هایشان انجام بدهد. بنابراین روزنامه در گزارش های استخباراتی که یکی در مورد افغانستان و دیگرش در مورد پاکستان است گفته می شود که هرچند در صحنه جنگ شاید امریکا و ناتو با پیشرفت های دست یافته باشند، اما بیمیلی پاکستان برای از بین بردن قرارگاه های افراطگرایان موانع جدی ایجاد کرده است. روزنامه می افزاید گرچه اداره های نظامی با دریافت های این گزارش های استخباراتی موافق نیستند، اما این موضوع واضح است که فعلا در حلقات مختلف ایالات متحده این موضوع در مرکز توجه قرار دارد که آیا آمریکا می تواند بدون همکاری پاکستان در افغانستان موفق شود، زیرا پاکستان با وجود فشارهای پیهم آمریکا باز هم برای ریشه‌کن نمودن افراطگرایان تلاش واقعی نکرده است. بنابراین روزنامه از بررسی این گزارش های استخباراتی چنین معلوم می شود که راه حل بحران افغانستان را باید در قلمرو پاکستان جستجو نمود. روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود می نویسد که با وجود یک استراتژی خوشبینانه مبارزه علیه شورش در افغانستان که توسط آمریکا و ناتو تهیه شده است، طالبان و متحدین آنها ساحه فعالیت خود را گسترش دادند. به نوشته روزنامه، مشکل استراتژی آمریکا در افغانستان این است که اول حمایت کامل از آن در داخل آمریکا وجود ندارد و دوم منابع کافی برای عملی کردن آن به کار برده نمی شود. روزنامه فاینانشل تایمز هم به شکل مستقیم بحران افغانستان را با پاکستان ارتباط داده، می نویسد که شبکه حقانی در وزیرستان بزرگترین خطر برای افغانستان می باشد و لشکر طیبه برای کشمیر، که این گروه ها با هم دوستی نزدیک دارند و هر دو مانند سلاح‌های کشنده علیه غربیان در افغانستان و منطقه می باشند. به نوشته روزنامه، پاکستان به خاطر بحران کشمیر از گروه های افراطگرا حمایت می کند و نمی خواهد که بر علیه آنها اقدامات شدید را پیش بگیرد. از این رو به نوشته روزنامه، برای پیدا کردن راه حل به بحران افغانستان در نهایت کار ضرور است که بین هند و پاکستان یک برنامه تشنج زدایی آغاز شود.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
بله، عبدالصمد حیدری از قریه دهیعیای ولسوالی دهسبز ولایت کابل از رئیس جمهور کرزی خواهش کردند که در قسمت زمین های ولسوالی دهسبز تصمیم جدی بگیرد، چرا که به گفته آقای حیدری مافیای زمین در ولسوالی زیاد است. عبدالقیوم از قریه نیبسته ولسوالی شیندن ولایت هرات میگویند در قریهشان در حدود 900 خانواده زندگی میکنند، اما آنتن و خدمات مخابراتی وجود ندارد و اونا با مشکلات روبرو هستند. در این مورد خانه توجه دولت و شرکت های مخابراتی شدند. همچنان شمس‌الحق از ولسوالی سیاگرد غربن در ولایت پروان پیام فرستادند که در منطقه شان یک مکتب است که البته نام این مکتب را درست ننوشتن و خواستن در جریان فصل زمستان برای اونا توجه شود، چون این مکتب زمستانی است و شاگردان نه چوکی دارن و نه وسایل و امکانات به خاطر گرم ساختن صنفا به این ترتیب نمیتونن درس بخوانن و هم با خطر روبرو شدند. امیدوار هستیم که پیام شما را مسئولین وزارت معارف افغانستان شنیده باشند و در این مورد توجه کنند. و به همین ترتیب رسیدیم به نیمه برنامه 11:30 دقیقه شد. حالا خالد مفتون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
به مناسبت دهم محرم الحرام، محافل در مناطق مختلف شهر کابل و شماری از ولایت افغانستان برگزار شده است. رئیس جمهور آمریکا گفته است که استراتژی جنگ افغانستان با پیشرفت‌های تدریجی امرا بوده و قوای بین‌المللی این روش را در آینده ادامه خواهند داد. نیروهای امنیتی در ولایت پروان میگویند از یک حمله بزرگ انتحاری در این ولایت جلوگیری کردند. قرار است امروز هوجان تاو سرزم چین در دهلی جدید با مقامات هندی در مورد روابط تجارتی میان دو کشور گفتگو کند. ترکیه پلان دارد تا امروز حدود 200 تن از فعالان و افسران متقاعد این کشور را با اتهام سرنگونی حکومت این کشور محاکمه کند. قرار است امروز رهبران اتحادیه اروپا در مورد احتمال اقدامات بعدی به خاطر حل بحران قرضه اعضای این اتحادیه گفتگو کنند. قرار است امروز سنای آمریکا به طور رسمی در مورد پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای با روسیه بحث کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بخش زیادی از تعزیرات بالای عراق را که در دوره صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق به اجرا گذاشته شده بود برداشته است. و سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی اینترنشنال گزارش را در مورد خشونت‌های قرقیزستان نشر کرده است.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. یادآور می‌شوم که به مناسبت روز عاشورا یا دهم محرم امروز برنامه موسیقی از رادیو آزادی نشر نخواهد شد و در ساعت 1:12 و 1 بعد از ظهر هم برنامه‌های خبری رادیو آزادی را خواهید شنید. و حالا میز مدور این هفته رادیو آزادی.
شنونده های گرانقدر رادیو آزادی سلام. بس امروز رادیو آزادی اختصاص یافته به امضای توافقنامه پایپلاین گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند. همانطوری که در جریان قرار دارید، توافقنامه بزرگترین پروژه اقتصادی در منطقه میان رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان، ترکمنستان همراه با وزیر نفت و گاز هندوستان در اوایل هفته در اشقابات مرکز ترکمنستان به امضا رسید. بر بنیاد این توافقنامه کار عملی و تطبیقی این پروژه در سال 2012 میلادی آغاز و تا سال 2014 تکمیل می‌گردد. افغانستان از درک تمدید این پایپلاین گاز سالانه 5.11 میلیارد متر مکعب گاز را به دست می‌آورد و در کنار آن سالانه بابت قلوبور این پایپلاین گاز یک مقدار پول انگفت به دست می‌آورد. طول خط این لوله گاز 1735 کیلومتر پیش بینی شده که 735 کیلومتر آن از ساحات غربی و جنوبی افغانستان می‌گذرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در زمینه تامین امنیت این لوله گاز برنامه های روی دست دارد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله در مورد چنین میگوید:
بدون شک امنیت داخلی توسط پلیس افغانستان اتخاذ میشه و در این راستا ما آمادگی داریم زمانی که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حکم بکنن که در کدام موارد ما تامین امنیت بکنیم، کدام نقاط را تامین امنیت بکنیم. وزارت داخلی افغانستان آماده است تا این مسئولیت را به عهده بگیره و ما به سرعت ظرفیت را ایجاد خواهد کردیم تا مسئولیت ای امر بسیار حیاتی را که در قسمت اقتصاد افغانستان رول بسیار مهمی داره او را به عهده بگیریم.
بانک گفته شده از بابت این لوله گاز هزاران فرصت‌های شغلی برای افغان‌ها به دست می‌آید، ولی باید متذکر شد که با در نظر داشت تحرکات مخالفان در مناطق جنوب و غرب این کشور، یک مقدار امیدها را در زمینه تطبیق این پروژه ضعیف می‌سازد و با چالش می‌کشاند. در بس امروز رادیو آزادی خواستیم روی امنیت اقتصادی این پروژه، نوع استفاده از این لوله گاز و چالش‌هایی که در زمینه تامین امنیت لوله گاز موجود است، نظریات کارشناسان را شریک سازیم. میهمانان محترمی که در بس امروز ما شرکت دارند، محترم عبدالجلیل جمرانی، رئیس عمومی پالیسی و انکشاف وزارت معدن افغانستان، محترم عبدالهادی خالد معین قبلی وزارت امور داخله و تحلیلگر مسائل امنیتی و استاد موسی فریور استاد پوانتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی. با تشکر از شرکت مهمانان محترم، آقای جمرانی خوب است که شما در نخست پیرامون اهمیت اقتصادی این پروژه برای افغان ها صحبت کنید.
در این پروژه تقریبا امیلوله گاز که جور میشه تقریبا به 8 بیلیون دلار کنسورسیم که سرمایه گذارای بین المللی است اونا می سازن، باز 5.1 میلیارد متر مکعب افغانستان می گیره، 13.8 میلیارد متر مکعب پاکستان می گیره و 13.8 متر مکعب هندوستان می گیرن. ای فیزیبیلیتی مطلب سروی امی کار بخیر دامی چند ماه آینده شروع میشه. قرارداد خرید فروخت امی گاز ما بخیر دامی 4 ماه آینده خلاص میکنیم که بعد از او کنسورسیم جور میشه که کنسورسیم باز کار خودش شروع میکنه، فیزیبیلیتی یا سروی را در یک سال آینده خلاص میشه، بخیر باز بخیر کار شروع میشه که در آخرای 2014 یا در اولای 2015 بخیر می پایپلاین جور میشه.
بله آقای جمرانی، افغانستان از بابت ترانزیت این گاز سالانه چی مقدار پول به دست میاره؟
تا حال ما چیز گفته نمیتونیم که چقدر پیسر افغانستان از دست میاره به دست میاره از این پروژه، چرا که اول باید برای ما معلوم شوه که گاز به کدام قیمت اقتصادی تمام میشه. چرا که هندوستان و پاکستان رو میبینه که آیا گاز که برای اینا میرسن اقتصادی است برای اینا یا نیست. خب قسمی که مردم ها میگه که 400 میلیون دلار است یا 500 میلیون دلار است، ما چیز گفته نمیتونیم تالی تا که امو فیس ترانزیتی را ما کده هندوستان و پاکستان بحث نکنیم و را در قرارداد نبیاریم. دیگه صرف فیس ترانزیتی ده این نیست، ما و شما امو گاز که از افغانستان تیر میشه از او مالیم میگیریم، محصولم میگیریم. دیگه قسمی که ما پیشتر گفتم که سرمایه گذاری 8 بیلیون دلار میشه که امو 735 کیلومتر صرف امی لوله گاز در افغانستان تیر میشه که او تقریبا 4 بیلیون دلار شاید سرمایه گذاری در افغانستان شود. خب ما باید صرف امی فیس ترانزیت نبینیم.
بله استاد فریور، اکنون که افغانستان میتونه از درک ترانزیت این پایپلاین مفاد انگفته به دست بیاره در کناری که گاز مورد ضرورت استفاده میکنه، دولت چی کارا و امکانات دیگری را هم به خاطر به دست آوردن منفعت بیشتر از این پروژه باید انجام بده؟
ما انعقاد قرارداد یا تمدید لوله گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان به فال نیک میگیرم و بر مردم ملت افغانستان بر دولت افغانستان تبریک میگم. یکی از آرزوهای خودم به عنوان یک شهروند مسئول افغانمی بود که کشورهای منطقه به جای تقابل سیاسی استخباراتی و جنگ‌های ویرانگر و برای تامین اهداف خاص خود اگر عمل میکردن این بسیار به ضرر کشورها تمام میشد و خوشبختانه افغانستان در میور کشورهای سازمان همکاری اقتصادی ایکو قرار داره و افغانستان میتونه از این موقعیت خود به جای رقابت‌های منفی همکاری های اقتصادی را آغاز کنه و افغانستان به عنوان قلب کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی میتونه عمل کنه. اما یک مقدار پیش شرط است. پیش شرط ای است که افغانستان روابط دیپلماتیک خود، روابط سیاسی خود با کشورهای منطقه و همسایه بهبود ببخشه و روند صلح با مخالفان مسلح دولت تسریع ببخشه. چرا بدون
آقای فریور، دولت چگونه بتونه از امکاناتی که حال برش زمینه مساعد شده چگونه استفاده بکنه از این گاز، چی بکنه، چی پروژه ها را پیش برده که بتونه برای مردم ما یک مایه امیدواری پیدا شود؟
افغانستان مرکز تولید انرژی است. متاسفانه از این ظرفیت ها عمدن و قصدن استفاده لازم صورت نگرفته و افغانستان خودش یکی از ذخایر غنی گاز جهان داره که در دوران اشغال شوروی و پیش از او به شکل ظالمانه از افغانستان به سرقت برده میشد. امروز افغانستان میتونه از این امکانات در صورت استفاده بهینه و لازم و شایسته کنه تا شرایط امنیتی بیبود نیفت، تا صلح در افغانستان تامین نشد، تا یک در ورای امی مائده که بین چهار کشور با وجود آمد یک مائده همکاری امنیتی بین این چند کشور و بعدن امی ده کشور کوزیت سازمانی کوره دارن صورت نگیره. ما فکر میکنم که بسیار پیش از وقت خواد بود، بدون شک خیلی نوید بخش است بر مردم ملت افغانستان، به خاطری که افغانستان یک کشوری است که بیشتر از نصف نفوسش جوانا، کسایی که توانایی و استعداد کار دارن و میتونن کار کنن اما عملا بیکار هستن و به خاطر بیکاری به جنگ سوق میشن، به خاطر بیکاری به مواد مخدر و به انحرافات اخلاقی کشانده میشن. بله. وقتی که این یک پروژه بزرگ در افغانستان تطبیق شوه، زمینهای کار اشتغال به وجود میاد و زمینهای کار اشتغال به شکل طبیعی امنیت به وجود میاره و حسن اعتماد بین شهروندان افغانستان و امید به آینده را تقویت میکنه.
بله، بسیار تشکر استاد فریبر. جنرال سپ خالد، از اوایل آغاز این پروژه نگرانی های در خصوص تامین امنیت لوله گاز موجود بود. شما چقدر امیدوار هستین که نهادهای امنیتی افغان میتونن که امنیت این لوله را در داخل افغانستان تامین بکنن؟
ما هم منش افغان و منش کسی که از دیر زمان در پهلوی ملت خود منتظر انعقاد از این قرارداد بودیم، ما به باور هستم که این پروژه یک پروژه بزرگ منطقه‌ای و ضمناً ملی است برای افغان ها. این پروژه بیشتر منفعت زیر مردم میگیرن، مثلا عوام مردم. شما ببینین 5.1 میلیارد متر مکعب گازی که از این ما استفاده میکنیم کلن ایره مردم میگیرن و سلوت های زندگی رو به میان میاره، این کار به میان میاره، اشتغال به میان میاره، فابریکات به اینجا ایداسه شرکا به میان
میاره. ولی امنیتش بسیار مهم است که
ببینیم. بله. مشکلی است که با امنیت همیشه مجرد عسکری فکر میکنیم، در حالی که امنیت قوی اصلی امنیت مردم است. وقتی که مردم در این پروژه شریک بود و خود شریک دید و از خود دانست این پروژه را، مردم خودشان دست انا حضور پیدا میکنه.
چه قسم اینجا دولت، ببخشید جناب صاحب، چه قسم دولت مردم در پروژه شریک بسازه؟
این یک تامین امنیت یک کمپلکسی از تدابیر میباشه. اولا فعلا راهی که امی مسیر که فعلا سرک القوی ما به امتداد است از هرات شروع تا به قندار و گلدک، این را امیالم بالاش کار جریان داره، اکثر مناطق از این امن می باشه و صرف در مناطق چون بالا بلوک فرا و بکوا و واشیر و گرشک و میوند و جره و پنجوه اینیمی قسمت ها امنیت درست تامین نمی باشه، ولی باز هم امیال عملیات ها در اونجا جریان داره و پوسته ها و قوای پلیس بیشتر تقویه میشه، قوای اردو در اونجا بیشتر جا بجا میشه. شما خبر دارین در هلمند یک قول اردو جدید هم تشکیل شد، یک قول اردو در قندهار هستن، یک قول اردو در هرات هستن، در این مناطق قوای نظم عامه پلیس هم جابجا میباشه، در دلارام امیال داره که مرکز یک قوای کلان مشترک اردوی ما و ائتلاف بین المللی و قوای دولتی در مجموع پلیس و استخبارات ما ظهور کنه که فعلا در مرحله وسط کار خود هستن. در اینجا اگر دولت پلوی ازی که ما تا جایی که در جریان هستم خود ایمی پایپلین 7000 نفر تقریبا برش تشکیل قوای امنیتی پیشنهاد شده از طرف وزارت داخله، این قوام کلاوه و او قوای موجود و تشکیلات موجود در نظر گرفته شده علاوه شوه، ما فکر کنم این بسیار نتیجه میده. دو، ما نظر دارم که مردم باید ایمی نیرو از مردم گرفته شده، نیروی محل از محل گرفته شوه، با ضمانت ریشسفیدا و شریک ساختن روحانیون و متنفذین، مردم که شریک شد در این امنیت خود به خود و امنیت پخته و طبیعی و قطعی میآید. سو من به مردم باید توضیح شوه، توضیح شوه از امنیت از پروژه و از منفعتی که بر افغانستان و بر خود مردم محل بار میاره. دولت تو یک سال دیگه هم شروع کار عملی از این میشه، فیران مراحل مطالعه از این خواهد بود. به این خاطر باید دولت تیمای کاری را هم در سطح محل هم در سطح ملی باید به میان بیاره که ایره اول با تمام مردم افغانستان باید ایره توضیح بده منفعت از ایره و امنیت از ایره، دوم با محلات باید بسیار کار شوه تا بسیج مردمی به خاطر تحقق از این پروژه صورت بگیره. دیگه ادارات باید اصلاح شوند. اداراتی که در محلاتی که این پایپلاین تیر میشه باید ادارات اصلاح شوند، ادارات تقویه شوند، ادارات ملی شوند، ادارات مردمی شوند و رابطه مردم و ادارات باید تقویه شوند. من خیلی خوشبین هستم که اگر این کارا صورت بگیره هم امنیت عمومی منطقه خوب میشه و هم تضمینات برای تطبیق پروژه عملی است. من یک تجربه خودم میگم، بند بخش آباد سرویش شروع شد که سخت‌ترین حالت داشت و وقت فرا و بدامنی تقریبا شمال فرا را تا مرزای شهر فرا گرفته بودن. ما رفتم با مردم شریک کردم این مسئله را، ما تمام مردم همکار یافتم، چون مردم میفهمید که پروژه پروژه خودشان است. حتی طالب ها هم به دو گروه تقسیم شدن بالا از این. اکثریت طالب ها به حمایت از این پروژه خیستن. یک اقلیتی که اونا تحت اداره امسایه‌ای که نمیخواستن این پروژه تطبیق شود و ارتجای بین المللی، اونا که به اونا ادایت از نامی رفتن، اونا بسیار کم و قلیل بودن و تجدید شدن. و برعکس طالبایی که به فکر افغانستان داشتن، اونا آمدن به کمک از یه چیز. با وجودی که ما پلیس خیلی کم داشتیم، پلیس ما مجهز نبودن، به کمک مردم و کمک حتی گفتم طالبای مسلح ما تانستیم که امنیت سروی عمو بند بخشابات بگیریم. اگر ما به مردم خود مراجعه کنیم و از امکانات خود درست استفاده کنیم، ما تضمین میکنم، ما باور دارم که در ملت ما هم قدر تشخیص و قوت وجود داره که اینمی پروژه 100% با تضمین تطبیق میشه.
آقای جمرانی، بدون شک در موقع امضای تفاهم نامه یا پروتکل ها یا زمانی که پروتکل ها ترتیب شده بود، شما با جناب وزیر و تیم کاری وزارت معدن حضور داشتین. در مسیر مناطقی که این پروژه پایپلاین میگذره در ادارو ولایات، چی برنامه های سر دست دارین؟ وزارت معدن چی کارهای دیگری را باید قبل از اینکه پروژه با برابر دری سپرده شود انجام میده؟
بله، وزارت معدن پلان خود جور کرده که محترم وزیر صاحب وحیدالله شهرانی دای جنوری یک سفر داره به فیلیپین که کده بانک آسیایی، اونا میرن مذاکرات میکنن که یک 400 میلیون دلار برای افغانستان اونا بگیرن. امی 400 میلیون دلار ما سر 3 یا 4 پروژه مصرف میکنیم. یک خو گاز بر مردم میرسانیم دامی ده هلمند یا ده کندهار یا ده هرات، دیگه ما امی گاز به فابریکات میتیم، ما از امی گاز برق جور میکنیم، دیگه ما امی گاز کود جور میکنیم، فابریکه کود ده او ده هرات یا ده کندهار یا ده چی که مردم که کسمی که محترم جنرال صاحب خالد گفت که 7000 نفر صرف ده امنیتی از این پایپلاین چیز میشه، ده ای مردم که امی پایپلاین یا امی پایپار امی چیزار امی کارا را کلشان ما سر افغانا میکنیم. ما افغان گاز تصدی افغان گاز تقویه میکنیم که اونا یک کمی خوب ظرفیتش بلند بره که امی کارا را اونا پیش خود بگیره. دیگه ما پلان داریم که گاز سر کمپانیای که میان سرمایه گذاری میکنن در افغانستان، میخواه فابریکه کود جور کنه یا برک جور کنه از گاز، برای اونا امی گاز میتیم که بازگاز در کندهار و در هلمند و در فرا مطلب مشکل برق و گاز دیگه نباشه.
بله آقای جمرانی، آیا در مورد قیمت فی متر مکعب گاز هم در وقتی که در ترکمن در اشقابات توافقات امضا میشد صحبت شد؟ نشد که مثلا برای افغانستان فی متر مکعب چقدر به فروش برسه، به سایر کشورهای همسایه چقدر برسه؟ در این مورد فکر شد؟
ما خود اول 2 سال ما 1.8 بیلیون متر مکعب گاز میگیریم. ما میخواهیم که در 5 سال اول که امی پایپلاین جور میشه بازم 1.8 میلیارد متر مکعب گاز برای ما داده میشه. در 5 سال اول ما باید کل فابریکات و برای مردم که گاز میرسانیم کل تاسیسات ما جور کنیم.
همین تاسیسات، تمدیدش، لیدوانیش، پروژه های شگپاش از پول مصارف شخصی افغانستان میشه؟ ایران باقی؟
بله. نه، ایره که ما کسمه که ما گفتم که محترم وزیر صاحب سفر داره به فیلیپین که 400 کدش کد بانک آسیایی مذاکرات داره که 400 میلیون دلار از پیشش بگیره.
بله.
از امی 400 میلیون دلار ما میخواهیم که استفاده کنیم در امی 5 سال که امی کل تاسیسات جور کنیم در اونجا.
بله. استاد فریبر، شما اظهارات آقای جمرانی را شنیدین؟ اونا گفتن که در مجموع 5.1 میلیون متر مکعب گاز به دست میارن. از نظر خودت منیس یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، دولت چقدر از ظرفیت مصرف همینقدر گاز داخل افغانستان خواهد داشت؟ از چی شیوه ها استفاده شود که مثلا انرژی گازی بتونه از انرژی برقی یا سایر انرژی ها در داخل افغانستان استفاده شود؟
طبعا وقتی که وزارت معدن افغانستان این پروژه بزرگ اقتصادی را امضا میکنه، برازی بر نامه‌ای داره که خیلی نوید بخش است بر مردم افغانستان، بر محیط زیست بسیار مفید است. ما جنگلات خود را بسیار ظالمانه قطع میکنیم. خوشسالیایی که در افغانستان آمده ناشی از امی است که ما کوههای خود و علف چرای خود همه را در زمستان ها زایع میسازیم. ببینید افغانستان 25 میلیون نفر زندگی میکنه و شما مصرف هر خانواده را اگر شما روزانه سنجش کنین، فکر میکنم 1.8 میلیارد متر مکعب گاز را که برای 2 سال اول حل میخواین فکر میکنم کافی نیست. دولت افغانستان در این قسمت مسئولانه عمل کنه. چیزی را که پیشتر اشاره شد به او یک بار دیگه تاکید میکنم که مسئولیت دولت افغانستان در رأس و به صورت عموم از رسانه ها، خصوصا رسانه های چاپی و تصویری و دیداری است که مردم آگاهی بتن، مردم به اهمیت و ارزش اقتصادی پروژه آگاه بسازن. ما مخالفان مسئله دولت هم کسایی که به آینده افغانستان معتقد است فکر نمیکنیم که پروژه بزرگ اقتصادی را سبوتاژ کنن. تجارب جنگای سالهای 71 تا 75 ما شاهد بودیم که یک تجربه بسیار تلخ بود و یک درس بزرگ است برای مردم افغانستان. چیز دیگه که من فکر میکنم آقای جمرانی به او اشاره نکرد، من شنیده بودم که در دراز مدت از این لوله گاز افغانستان هم باید چی شود انتقال بلد. پیدا کنه و این خودش یک دورنمای بسیار خوب داره برای رشد ظرفیت ها، رشد اقتصاد افغانستان، رشد صادرات افغانستان. صدها فابریکه تولیدی داریم که از کمبود انرژی رنج میبرن و طبعا وقتی که ات یک پروژه بزرگ اقتصادی به منصه عمل پیاده میشه، نه تنها این فابریکایی را که به رکود مواجه شده این را احیا میکنه، ده ها و صدها و شاید هزارها فابریکه دیگر را تشویق کنه. ما افغانای دلسوز ما را در سکتور خصوصی میشناسم که جدا علاقمند هستن که سرمایه خود به افغانستان انتقال بدن.
خب سر جناب سبوال اظهارات آقای جمرانی میشنویم که استاد ملحوظاتی داشتن، گفتن که در پولی ازی که عالی قرارداد بزرگ به امضا رسیده در زمینه استخراج گاز خود افغانستان هم که همزمان با این پروژه باید کارهای صورت بگیره، آیا چنین برنامه‌ای سر دست است؟
بله، ما سر گاز شبرغان کار شروع کردیم. دیروز ما چاهای انگوت قرارداد کردیم که در یک کمپانی افغانی که اونا تیل از ما میخرن، باز او را تصفیه میکنه، باز داخل افغانستان او را میفروشن. دیگه سر چای شبرغان کار شروع شده، یک 25 میلیون دلار ما صرف سر خارجا او را گاز سویتنینگ پلانت میگه که گاز تصفیه میکنه، سر امو گاز سویتنینگ پلانت ما مصرف میکنیم. بعد از او ما یک پایپلاین داریم داخل افغانستان از شبرغان تا مزار که در فابریکه کودبرک آمده که او پایپلاین بیخی از بین رفته، سر امو پایپلاین هم کار شروع شده. تقریبا ما از با کمک USAID 23 میلیون دلار یک هفته پیش اونا وعده کردن که اونا برای ما میتن و ما پایپلاین به خیر در 6 ماه آینده شروع میکنیم. دیگه ما در فابریکه کودبرک که تقریبا 40 سال پیش جور شده بود، سر فابریکه کودبرگ کار شروع کردیم که مال فابریکه کودبرگ صرف برق 12 مگاوات برق برای در فابریکه میته، مگر ما میخواییم که ظرفیتش 48 مگاوات بسازیم. برای اون ما پیسه پیدا کردیم 23 میلیون دلار، تو مشکل نیست. با فابریکه کود ما پیسه 8.5 میلیون دلار پیدا کردیم که بخیر ظرفیتش به 1,005,000 تن سالانه بره. همین کارا رو ما در نظر داریم
در پولی از این پروژه.
بله، ما پروژه شبرغان کار شروع کردیم یک دو هفته سه هفته پیش. ما تانستیم که دونرها را کنات بتیم که اونا حاضر شوند برای ما پیسه بتن، همین پیسه رو اونا برای ما میتن. در همین دو ماه آینده بخیر ما کار خود شروع میکنیم.
بله جنرال صاحب، شما آگاهی دارین که تمدید پایپلاین گاز از ولایات است که ولایت نارام، مناطق جنوب غرب، از نظر شما برای تامین امنیت پروژه در شرایط فعلی آیا از نیروهای پلیس باید استفاده شود یا کدام نیروی امنیتی تقویتی دیگه، مثلا کدام لوای خاص ایجاد شود؟
اولا خب ما یکی از خوشبینی های پلی تمام خوشبینی هایی که برای ما ایجاد کرده ای پروژه بزرگ، یکیش هم کمک به رفع تشنج در اون منطقه هستن. وقتی که مردم احساس کنه که یعنی دولت دنیا در زندگی ما تغییر آورد و این انرژی و این گاز میبینین که چی سهولت های را امروز در این عصر ما میتونه تامین کنه با مردم. وقتی که مردم حس کرد که این پروژه از ماست و این برای ماست، این مردم خود به خود میای طرف دولت هم میگره، دولت هم تقوی میشه و برنامه سال هم تقوی میشه و این که قوت ها را چطور ایجاد کنه و کی ایجاد کنه و کی رهبری کنه. من باور دارم که مرجع اصلی نیروگیری مردم است و وزارت داخله منیس مسئول وزارت مسئول امنیت داخلی و نظم داخلی باید ایره با وده بگیره و یک قوارم که تشکیل میکنه از مردم بگیره و در جنب وزارت داخله و خاص برای می راه و بمی پایپلاین باید باشه و تا جایی که ما خبر داریم مسئله سرک خط ریل هم مطرح هستن که از اونجا عبور میکنه. این پروژه بسیار بزرگ ملی هستن به بسیار کار داره. وزارت داخله باید خود آماده بسازه که ایره از حال آمادگی بگیره که این پروژه را تطبیق کنه، بالایش کار کنه و تمام دولت، تنها این کار وزارت معدن نیست، تمام دولت باید اینجا فعال شوه. ارگانهای محلی باید کار کنه، ارگانهای وزارت انکشاف دیاد باید کار کنه، وزارت تجارت باید کار کنه، وزارت صنایع، تمام عرصه ها اینجا فعال میشه و اینا کلش به نفع صلح و ثبات تمام میشه. و بازم من تکرار میکنم، از نظر امنیت باید نگران نباشیم، برعکس باید خوشبین باشیم. چرا؟ مردم ظهور میکنه و در صحنه حاضر میشه من ایسی قوت اصلی. وقتی که مردم در صحنه آمد، هیچ قوت باز مردم نمیتونه بشکنانه و شکست بده.
آقای جمرانی، شما گفتیم که قرار است که تایی 4 ماهنده قرارداد خرید و فروش گاز صورت بگیره. بهتر نبود وقتی که در اشقابات رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ترکمنستان پروتکل امضا میکردند، در مجرد مورد قیمت گاز هم بحث ها صورت میگرفت و نموجه نهایی میشد؟
قیمت گاز که ما سرش بحث میکنیم یک فرمولاست که دامو فرمولا باز قیمت بین المللی اول چی میشه که باز دو باید ما زیاد سروی کنیم، قیمت بین المللی رو ببینیم، قیمت های که اینا گاز به اروپا میتن به کدام قیمت میتن، به روسیه به کدام قیمت میتن، او قیمت ها رو باید ما یک دفعه ببینیم. ما کوشش کردیم که رئیس جمهور که می آمد ما امی قرارداد خرید فروش گاز خلاص کنیم، مگر وقت نبود. ما دمی چند ماه تقریبا 6-7 دفعه اشکاباد رفتیم، همین مذاکرات داشتیم، از صبح تا شب مذاکرات چالان بود، کدی به اندیا، کدی پاکستانیا، کدی ترکمنا، مگر بسیار مشکل بود که ما تا این وقت ایرا خلاص میکردیم. به این خاطر ما ایرا 4 ماه دیگه وقت دادیم که سرش بحث کنیم.
یعنی نهایی میشه؟
بله. دی صرف قیمت نیست، بسیار زیاد دیگه چیز هست که چی رقم گاز برای ما میده، سپسیفیکیشن گاز رو میگه که چی رقم گاز برای افغانستان میتن، چی رقم برای هندوستان میتن، پاکستان میتن. باز اگر این گاز پاکستان نگرفت، افغانستان نگرفت، استفاده کرده نتانست، باز افغانستان میتونه ایره سر پاکستان بفروشه، سر هندوستان بفروشه. کلی چیزها رو ما در نظر میگیریم. بله. باز همی کرا داده آمده میسوست.
بله. خب بنوان آخرین پرسش، یک بار دیگه مسئله امنیتی مطرح میشه. جنرال صاحب، شما گویی دارین که 735 کیلومتر مسیر گاز از افغانستان مگذره و واقعا یک فاصله بسیار طولانی است. چی نظر دارین شما منیست یک تحلیلگر نظامی در نگهداشت لوله گاز، به خاطر که مخالفان نتانه که لوله را قطع بکنن، دولت چی طرز العمل یا چی برنامه سردست بگیره؟ فقط فشار دادن این مورد یک توضیح کوتاه.
خب من فکر میکنم که پایپلاین تا جایی که ما آگاهی داریم از زیر زمین از یک عمقی عبور داده میشه،
مکمل است تمام افغانستان،
به خاطر امنیتش و تدابیر بی خطر ایر همونطور در نظر میگیرن. دومش باز از نظر عسکری و امنیتی ترتیبات دارن، باید قوت های از مردم، از بین مردم شکل بگیره و دولت ایره آماده بسازه که اینا ترتیبات درستی امنیتی رو بتانه گرفته، با مهارت ها برخواد چیز باشه، مسلط باشه، اینا تجهیزات خوب باید داشته باشه، اینا رهبری درست صورت بگیره، مواظبت شو از این قوت ها و اینا خود این قوت ها رابطه با مردم داشته باشه، مردم مشرار، سفیدار، روحانیون، متنفذین، اداره محلی، اینا کلی که باید در امنیت شریک باشه. و اگر شما با تاکتیک اجرا میخواین ای تقسیم به چندین گروه، اگر یک کماندانی برای جرم میشه، باز به هر محل یک گروه کماندانی کوچکتر جرم میشه، باز در بین ازو باز گروه های کوچکتر، گزمه ها هستن، کمین ها هستن، دوره ها هستن و این تمام این چیزها کلش در نظر گرفته میشه و عملی میشه. ما تا جایی که ما مطالعه دارم از اون محیط ها، در اونجا تمام مردم هم کار هستن، ولی دولت باید خود آماده کنه، مینیسی نیروی بسیج کننده و نیروی گردانندی اینمی وضعیت برای تطبیق، بر آماده ساختن عملی امی پروژه بزرگ. این تنها اقتصادی نیست، این پروژه بزرگ اجتماعی است، پروژه بزرگ سیاسی است، این پروژه بزرگ فرهنگی است، این کاریابی است، این بسیار پروژه کلان است، حتی در انوار کردن مناسبات خوب بین منطقه هند، پاکستان، افغانستان و در مجموع جنوب آسیا با آسیای میانه یک پروژه است که نقش بازی میکنه. لازم این پروژه را تمام ما باید حمایت کنیم، تمام افغان ها باید حمایت کنیم و مسئله دوستی و دشمنی ما که مخاصمت هایی که ما بین خود دولت و غیر دولت داریم، این گپا رو باید ما کنار بگذاریم، فقط به خاطر افغانستان و به خاطر آینده اولادهای خود باید ما این پروژه را حمایت کنیم و در خدمت این پروژه قرار بگیریم.
شنونده های گرانقدر رادیو آزادین، بود بس امروز رادیو آزادی در رابطه با پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند. تشکر میکنیم از آقای عبدالجلیل جمرانی، رئیس عمومی پلیسی و انکشاف وزارت معدن افغانستان، محترم جنرال عبدالهادی خالد، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی، و محترم استاد فریور، استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل